سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با برخی از آداب و رسوم مردم یزد ساکنان حاشیه کویر ایران آشنا شدیم و از ویژگی های معماری این منطقه و خصوصیات مردم و مشاغل آنها سخن گفتیم. با توجه به موقعیت جغرافیایی یزد، این استان از لحاظ منابع آب از مناطق کم آب به شمار می رود و منابع آب آن بیشتر به آبهای زیرزمینی محدود می گردد. به منظور استفاده از منابع آب زیرزمینی بیش از 3000 رشته قنات از گذشته دور در این منطقه حفر شده که بسیاری از آنها هنوز دایر می باشد. از آنجایی که قنات یا کاریز یکی از ابداعات و رسوم آبیاری ایرانیان در مناطق کویری است، برنامه امروز را به آن اختصاص دادیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و این برنامه را بشنوید. دوستان، قنات یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین ابداعات تاریخ بشری به شمار میره که برای رفع یکی از نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی، یعنی آب رسانی و مناطق کم آب، با وجود آمده. این شیوه جالب آب رسانی در طول زمانی بیش از چند هزار سال در سرنوشت کشاورزی و آبیاری فلات ایران و شکوفایی جوامع و اجتماعات انسانیان تأثیری بسزا داشته است. اولین بار فکر ایجاد قنات در مناطق کویری ایران با وجود آمد. از آنجا که در مناطق کویری تابش نور آفتاب شدید هست، تبخیر آب زیاد است و از طرف دیگر به علت وزش بادهای مختلف کویری، جویهای روی باز از خاک و خاشاک پر می شود. به همین جهت ایرانیان به منظور محافظت بیشتر از این ماده حیاتی یعنی آب، طرح انتقال آب از زیر زمین را ابدا نمودند، به طوری که بر اساس آمار مجموع قنات‌های ایران به بیش از 30,000 رشته می رسد. سیستم قنات از نظر کلی یک روش بسیار ساده است که عبارت است از یک تونل سرتاسری شیب‌دار با ده‌ها چاه عمود بر آن که برای رساندن هوا و تسهیل عملیات خاکبرداری و لایروبی ایجاد شده است. نکته قابل توجه این است که این روش ساده آبرسانی از چند هزار سال پیش تا کنون تغییر نکرده و ساختمان آن با همان سبک ساده باقی مانده است. ابعاد مجراها و چاها تقریبا در تمام مناطق به یک اندازه و در حدودی است که یک فرد عادی به طور خمیده می تواند در داخل آنها حرکت کند. آقای جواد صفی نژاد، مؤلف کتاب شیوه های سنتی آبیاری در ایران، قنات های ایران را در ردیف عجایب هفتگانه جهان قرار داده است، زیرا بر طبق محاسبات وی تعداد کلی قنات های ایران را اگر 30,000 رشته و طول متوسط هر قنات را تنها 6 کیلومتر در نظر بگیریم، رقم 180,000 کیلومتر به دست می آید. اگر برقم حاصل طول چوه‌هایی که جهت هواگیری قنات ایجاد شده نیز اضافه شود، نتیجه قابل تأمل است. زیرا در فاصله هر 20 تا 30 متر بر روی زمینی که در زیر آن کانال قنات هست، یک چاه حفر می شود. لذا متوجه خواهیم شد که ایرانیان در زیر زمین به چه وسعت عظیمی تونل ها و چاه های زیرزمینی با وسایل بسیار بسیار ابتدایی و اولیه و بدون استفاده از تکنولوژی مدرن در طول قرون و اعصار ایجاد کردند.
در قلب بیابان های ایران، جایی که خورشید زمین را می سوزاند و رودها به گرداب شنها می پیچند، رازی باستانی پنهان است. شبکه‌ای از آب‌های زیرزمینی که بیابان‌های بیاب را به تمدن تبدیل کردند. این داستان قنات است. نخستین فناوری پایدار آبی بشر که 3000 سال پیش توسط مهندسان ایرانی خلق شد. طراحی قنات نبوغ‌آمیز بود. مادرچاه به سفره آب می‌رسید و چاه‌های عمودی دسترسی به هوا را فراهم می‌کردند. اینها فقط منبع آب نبودند، جامعه های زیرزمینی بودند. اجدادمان این را با ابزار دستی کندند. هر متر یک ماه زمان می بود. اما ببینید، هنوز هم زمین های من را سیراب می کند. قنات ها امپراتوری ها را زاییدند. هخامنشیان با آنها شهرهایی مثل پاسارگاد را ساختند. بدون قنات نه باغ‌های ایرانی بود، نه تجارت زعفران، نه جاده ابریشم. آب امانتی مقدس بود. میرابها قاضیان آب بودند. سهمها را با ساعت آبی تعیین می کردند. اختلاف با شعر حل می شد، نه خشونت. قنات شگفتی از نبوغ بود که زمینهای خشک را به بهشتهای باربر بدل کرد. اما آفرینش آنها با یک پرسش آغاز شد: چاه مادر را کجا و چگونه حفر کنند؟ چاه مادر یا مادرچاه خط حیات بود. حفاران به دنبال دامنه‌های کوهستانی می‌گشتند که آب‌های زیرزمینی از ذوب برف‌ها در آنجا جمع می‌شد. آنها از غریزه کهن پیروی می‌کردند. ترک‌های خاک، لکه‌های زمین مرطوب، گیاهان و سنگ‌ها. نه دستگاه پیشرفته‌ای، نه نقشه‌ای، فقط مهارتی که نسل به نسل منتقل شد. کارگران با دست حفر می‌کردند. یک اشتباه کوچک می‌توانست تونل را فرو ریزد یا سالها کار را هدر دهد. دقت امری مقدس بود. شیب زیاد آب تونل را می‌فرسود، شیب کم آب را راکت می‌کرد. عمق چاه مادر ریتم کل سیستم را تعیین می‌کرد. درباره ایجاد و گسترش قنات ها در بین مردم مناطق مختلف ایران افسانه ها و داستان های بسیاری رواج دارد. گذشته از افسانه ها، برای شناخت تاریخی قنات مدارک تاریخی و مستند فراوانی موجود است. از جمله اسناد مکتوب در این زمینه می توان از منابع یونانی نام برد. مطابق مندرجات این اسناد، خدمت ساختمان بسیاری از قنات‌های ایران به دوره هخامنشیان یعنی 550 قبل از میلاد برمی‌گردد و در همین دوران بوده که قنات از ایران به مصر و سپس به سوریه رفته است. سیلاکس، سردار یونانی داریوش، ادعا کرده که من به شیوه پارسی روش آبیاری را در مصر ارائه کردم. پس از هخامنشیان در دورانهای اشکانیان و ساسانیان نیز
قنات گسترش خارق‌العاده‌ای یافت و تقریباً در تمام مناطق تحت تسلط این حکومت‌ها از این تکنیک استفاده می‌شد. در واقع در همین زمان بود که قنات به چین و ترکستان نیز راه یافت و در دوران اسلامی هم قنات به عنوان یک شیوه آبرسانی کاملا مطمئن و شناخته شده مورد استفاده بوده است. در این دوران علاوه بر مردم عادی و روستاییان و کشاورزان، عده‌ای از حکام و افراد ثروتمند نیز در ایجاد و گسترش قنات‌ها اهتمام ورزیدند. جالب‌ترین پدیده‌ای که در دوران اسلامی در مورد قنات دیده می‌شود، گسترش بسیار زیاد آن در نقاط مختلف دنیا است. از جمله به واسطه ارتباط مسلمانان با اسپانیا، دانش حفر قنات بدین وسیله به آن منطقه نیز رسید و از آنجا به سایر نقاط جهان نیز انتقال یافت. همکنون قنات در 35 کشور جهان وجود دارد که به 22 نام مختلف خوانده می شود، ولی در همه جاها قنات مترادف نام ایران است. با اینکه امروزه شیوه‌های مدرن آبیاری در ایران متداول شده، اما در بسیاری از مناطق خشک و کویری ایران هنوز قنات‌ها نقش عمده‌ای در آبرسانی دارند. استفاده و نگهداری از این منبع مهم آبرسانی تابع آداب و سنن خاصی است. دوستان، در مناطق مختلف ایران برای استفاده از آب روش‌های کاملاً عادلانه‌ای در نظر گرفته می‌شود، به طوری که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی بر اساس نوبت و زمانبندی که با توافق جمعی حاصل می‌گردد، هر کشاورز از سهم مشخصی از آب قنات بهره می‌برد. یکی از رسوم رایج در استفاده از قنات‌ها مشارکت جمعی در بازسازی و لایروبی قنات است. در گذشته اعتقادات مذهبی و روح برادری و انسان دوستی برخی از افراد خیر و نیکوکار عامل بنای بسیاری از قنات‌ها بوده. در این خصوص اسناد و وقف نامه‌های بسیاری از گذشتگان به جای مانده است که نشان می‌دهد آنها آب را برای مصارف معین به خصوص مصارف عامل منفعه وقف می کردن و بدین ترتیب آبی که در سخت‌ترین شرایط ممکن به دست می آمد با رضایت خاطر در اختیار هم نوعان قرار می گرفت. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز می توانید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. انشالله مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
موسیقی.